ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز به کار کرد. نشست مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس برگزار می‌شود. ژاپن بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از روز دوشنبه از سر گرفت. نشست بین‌المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران اپوزیسیون دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو در سوئیس کار خود را آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور ندارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه و آمریکا و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس سوئیس آغاز به کار می‌کند. کلاوس شواب، بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید قرار است در حاشیه این نشست در مورد آینده سوریه و ایران نیز گفتگو شود. آقای شواب در این مورد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این نشست فرصت خوبی برای ایران خواهد بود که دیدگاه‌های خود را در مورد سوریه با دیگران در میان بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، بزرگترین شرکت خصوصی بیمه ژاپن، شرکت JPI، پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از سر گرفت. شرکت‌های خصوصی بیمه ژاپن از سال 2012 میلادی به دلیل تحریم ایران از بیمه کشتی‌هایی که حامل نفت ایران بودند، خودداری می‌کردند. واردات نفت ژاپن از ایران که قبل از تحریم‌ها بیش از 300 هزار بشکه در روز بود، از تابستان سال 2012 میلادی نزدیک به 40% کاهش یافت و اکنون به حدود 178 هزار بشکه در روز رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد امروز چهارشنبه به منظور شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس راهی سوئیس شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری در این سفر دو روزه حسن روحانی را همراهی می کنند. و محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر همراه با 35 نفر از حامیان و نزدیکانش قرار است روز 27 بهمن ماه برابر با 16 فوریه برای بار سوم محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهام آقای مرسی جاسوسی برای سازمان بین المللی اخوان المسلمین شاخه نظامی آن، همدستی با جنبش حماس و حکومت ایران و نیز اقدام به حملات تروریستی در داخل کشور علیه اماکن دولتی، نهادها و کارکنان آن و گسترش هرج و مرج اعلام شده است. به گفته مقامات قضایی مصر، در صورت اثبات این اتهامات، محمد مرسی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 در شهر مونتروی سوئیس آغاز به کار کرد. در همین رابطه علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم فرانسه، روی خط تلفن با ماست. آقای مهتدی، پیش از هر چیز با توجه به یک روزه بودن کنفرانس ژنو 2 بر سر بحران 3 ساله سوریه، از نظر شما چه چشم‌اندازی رو میشه برای این نشست متصور بود؟
خود مسئولین برگزار کننده نشست بعد از مذاکرات طولانی که برای برگزاری نشست انجام دادن، اعلام کردن که پیگیری مصوبات نشست ژنو 1، یعنی تشکیل یک دولت انتقالی برای انتقال قدرت از بشار اسد به جانشین احتمالی او، در دستور کار این کنفرانس است. اما با توجه به این که با توجه به اختلافاتی که قبل از برگزاری کنفرانس ایجاد شد که برمیگشت به دعوت یا عدم دعوت از ایران و همچنین اختلافی که بین خود نیروهای اپوزیسیون هست، در کنار اینکه بازیگران اصلی پرونده سوریه هم با همدیگه به هنوز به تفاهم مهم و قابل توجهی نرسیدن، این پیشبینی هست که این کنفرانس به نتیجه نخواهد رسید و همین رو هم در صحبت‌های مسئولین ایرانی و همچنین در صحبت‌های مسئولین روسی شنیدیم ظرف دیروز تا امروز و کلن دید خوشبینانه نسبت به این کنفرانس و نتایج اون فعلا به چشم نمیخوره.
آقای مفتدی، همونطور که توی صحبتتون هم اشاره کردید، ایران در این کنفرانس غیبت داره، ولی خب همزمان با غیبت ایران کشورهای دیگه مثل سوریه و چین شرکت دارن و آمریکا هم قطعا یکی از شرکت کننده ها هستش. فکر میکنید که غیبت ایران به ویژه در این کنفرانس چقدر میتونه روی نتیجه این نشست تاثیر داشته باشه؟ اصلا میتونه تاثیر داشته باشه؟
غیبت ایران در این جور نشست‌ها چیز جدیدی نیست. پیش از این هم هرگاه چه در موضوع سوریه، چه قبل از اون در مسائل مربوط به فلسطین یا لبنان یا حتی عراق، وقتی که اجلاس‌های اینچنینی برگزار می‌شد، از ایران برای حضور در اون دعوت به عمل نمی‌آمد و همیشه این استدلال وجود داشت که ایران بخشی از راه حل نیست، بلکه بخشی از مشکل است. این برمی‌گرده به اینکه کشورهای غربی مخصوصا حاضر نیستن تا نقش ایران رو در منطقه به رسمیت بشناسن و ایران هم در طرف مقابل مدعی هست که اگر نقش مثبت یا منفی رو در منطقه ایفا میکنه، کشورهای دیگر هم مشغول ایفای همین نقش هستن و این در واقع یک نوع تبادل قدرت و تلاش برای برقراری موازنه در منطقه هست و نمیشه بازیگری رو از این روند دور نگه داشت. اما با این حال، با توجه به اینکه این موضوع عدم شرکت ایران امر جدیدی نیست، این پیش بینی وجود داره که با کشورهای دیگه‌ای که حافظ منافع ایران در این جور نشست‌ها هستن، کشورهای مثل روسیه و چین، اینها به روند قبلی کار خودشون ادامه میدن. اما به این خاطر که در این مرحله تا در واقع مرحله دعوت از ایران کشورهای غربی رسیدن و بعد این دعوت رو پس گرفتن، این انتظار میره که نتایج منفی بر روند مذاکرات جا بذاره.
با تشکر از علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ما سوال روز رادیو فردا از شما عزیزان: اجرای توافقنامه ژنو آغاز شده و ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورده و در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا هم بخشی از تحریم‌های خود علیه ایران را به حالت تعلیق درآوردند. به نظر شما اجرای توافقنامه ژنو چه تأثیری بر روی زندگی ایرانیان و از جمله خود شما خواهد گذاشت؟ برای طرح نظراتتون در این باره و همینطور درباره مسائل دیگر، از جمله عدم دعوت ایران به نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه، میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 2420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید: 2420-603-87-41-50.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اول بهمن ماه 24مین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان و از جمله ایران را منتشر کرد. در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2013 میلادی، در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر گفته شده که یک بار دیگر اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام محکومان مواد مخدر، با شتاب بیشتری ادامه یافت و بسیاری از فعالان مدنی به دلایل سیاسی یک سال گذشته را همچنان در زندان سپری کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دیدبان حقوق بشر میگوید اگرچه در ماه سپتامبر گذشته در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی، ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی مخالف از زندان‌ها آزاد شدند، ولی جمعی دیگر به اتهام ارتباط با احزاب مخالفی که فعالیتشان ممنوع اعلام شده و نیز رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی همچنان در حبس هستند و ده‌ها تن از استادان و دانشجویان به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال 2005 میلادی از تدریس و تحصیل باز ماندند. دیدبان حقوق بشر با تکیه بر آمارهایی که از جانب مقام‌های دولت ایران انتشار یافته، در مورد مجازات اعدام در این کشور تصریح می‌کند که تا ماه اکتبر سال 2013 میلادی، مهر ماه 1392 خورشیدی، دست کم 270 زندانی در ایران اعدام شدند که اتهام 16 تن از این تعداد محاربه با خدا و ارتباط با گروه‌های مخالف و از آن جمله 8 زندانی بلوچ بوده است. علاوه بر این 40 تن از زندانیان کرد هم با اتهام تروریسم در انتظار اعدام هستند. دیدبان حقوق بشر میگوید که ارقام واقعی اعدام شدگان بسیار بیش از تعداد اعلام شده است و محکومیت اعدام شدگان در جریان محاکمات ناقص دادگاه‌های انقلاب صورت گرفته است. در این گزارش اعدام‌های کودکان و نوجوانان زیر 18 سال نیز آمده و اضافه شده که ده‌ها تن دیگر از محکومان زیر 18 سال در انتظار مجازات اعدام هستند. بخش دیگری از گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر به محدودیت آزادی بیان و اطلاعات اختصاص یافته و طی آن گفته می شود که به هنگام تهیه این گزارش و بر اساس آنچه که از سوی سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز انتشار یافته، 40 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگار در زندان‌های ایران محبوسند. دیدبان حقوق بشر پس از پرداختن به نمونه‌های چند از دستگیری ده‌ها روزنامه‌نگار و بسته شدن روزنامه‌ها و یادآوری مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس و تهدید و آزار خانواده او و نیز مرگ افشین اوسانلو از فعالان کارگری در زندان رجایی شهر کرج، به ادامه محدودیت‌ها در عرصه آزادی بیان و ممنوعیت عرضه اطلاعات به مردم تأکید کرده است. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر همچنین بخشی به حقوق زنان اختصاص دارد و در آن با اشاره به رد صلاحیت حدود 30 تن از زنان داوطلب برای احراز پست ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان که نهادی غیر انتخابی است، اضافه شده که زنان ایران همچنان در بسیاری از زمینه‌ها با تبعیض و محدودیت دست به گریبانند. این گزارش به دستگیری‌ها و زندانی کردن نه تنها بهائیان که سایر اقلیت‌های غیر شیعی و از جمله سنیان و صوفیان تأکید کرده است. دیدبان حقوق بشر در بخش پایانی گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا پرداخته و پیامدهای انسانی ناشی از این تحریم‌ها طی سال 2013 میلادی در زمینه تأمین مواد دارویی و تجهیزات پزشکی را هم ذکر کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. تعدادی از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا برای ما اسمس یا پیامک فرستادید که من چند تا از اونها را در فرصت باقی مانده برای شما میخونم. ژیلا برای ما نوشته: گرچه من اعتمادی به مسئولان کشور ندارم، ولی امیدوارم لغو تحریم مرهمی باشد بر روح و جسم مردم آسیب دیده ایران. یکی دیگر از شنوندگان ما بدون معرفی خودش گفته که اگر لابی یهودیان در آمریکا و لابی اصولگرایان در ایران بگذارند، از بحران عبور خواهیم کرد. ناصر برای ما نوشته: این به اصطلاح اصولگرایان با بحران هسته ایست که احساس وجود می کنند، لذا با آن مخالفند، زیرا می دانند که دکانشان تخته می شود. فرزاد شنونده دیگر برای ما نوشته: در دوره خاتمی دریای خزر سهم روسها شد و در دوره رفسنجانی بیش از 200 کیلومتر از ناحیه مرزی و خط ساحلی در جنوب شرقی بندر گواتر به پاکستان داده شد، هر دو به خاطر جنون اتمی، و حالا نوبت جزایر است به خاطر بقای حکومت. یکی دیگر از شنونده هامون که باز اسمش رو ننوشته نوشته: من یکی از میلیون ها نفری هستم که در انقلاب 57 مشارکت داشتم و نمیدونستم وضع کشور و جوانهای عزیزمون این چنین خواهد شد، لذا از ملت عزیز شرمنده ام، امیدوارن من رو ببخشند. و یکی دیگه از شنونده های دیگمون هم نوشته: آقای خامنه ای فرمانده کل قوا، آیا این عدالت است؟ من یک نظامی بودم که از کارم بازخرید شدم و زندگیم از هم پاشید. و آخرین اسمس مربوط به شنونده دیگه ای هستش که خودشو به عنوان راننده پایه یکی معرفی کرده که نوشته: منزلم رو فروختم که یک کامیون بخرم، تحریم شروع شد، قیمت کامیون 5 برابر شد، توان خرید ازم گرفته شد، حالا تحریم تعلیق شده، آیا قیمت به قیمت سابق برمیگرده؟ البته بیکار شدم و نیمی از پول منزل رو خرج کردم. این چند تا از اون پیامک هایی بود که شنوندگان ما برای ما فرستادند. من شماره پیامک گیر رادیو فردا رو مجدداً اعلام میکنم: 2079260115573. اگر هم مایل باشید میتونید با ما تماس تلفنی برقرار کنید و پیام ها و نظراتتون رو به صورت تلفنی برای ما بگذارید. شماره تلفن ما هست: 2420 603 8741 50. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. این شماره که براتون خوندم شماره پیامگیر بود. شماره پیامگیر تلفنیمون هست 2420 2211 2212. با ما همراه باشید.